5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. دومین دور مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در ژنو انجام شد. روزنامه روزان رفع توقیف شد. روسیه به ایران پیشنهاد داد یک سامانه موشکی دیگر به جای S-300 تحویل بگیرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. دومین دور مذاکرات دو جانبه وزیران خارجه ایران و آمریکا با حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز در ژنو سوئیس برگزار شد. یک راست میریم به محل برگزاری مذاکرات در ژنو، جایی که هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا آنجاست. خانم کاویانی، طی این ساعت چه تحولاتی در ژنو صورت گرفته؟
در روز چهارم مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا همچنان در جریان، پس از وقفه کوتاه احتمالاً برای صرف نهار، طرفین ایرانی و آمریکایی با حضور وزرای خارجه دو کشور از ساعت 2 بعد از ظهر حدود نیم ساعت پیش بار دیگه به اتاق مذاکره بازگشتند و گفتگوها را ادامه میدند. این گفتگوها در ادامه گفتگوهایی است که صبح امروز در ژنو و همچنین شب گذشته در این شهر در هتل ویلسون انجام شده. البته در کنار گفتگوهای مستقیم ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای، معاونان وزرای خارجه شش کشور مذاکره کننده با ایران هم در ژنو حاضر شدند و شب گذشته دیداری را داشتند با همتایان ایرانی خودشون در شهر ژنو تا تلاش بکنند کار رو برای دستیابی به یک چارچوب کلی برای توافق جامع و نهایی تا 5 هفته آینده پیش ببرند.
خب الان چه برنامه‌های پیش روه؟
مذاکرات اونطور که پیش بینی میشه قاعدتا باید امروز به پایان برسه در این دور، چرا که گفته شده بود این مذاکرات 4 روزه است. اما از صبح امروز ما صحبت‌هایی رو میشنویم مبنی بر اینکه احتمالاً در پایان هفته، پایان ماه جاری میلادی، طرفین بار دیگه دیداری رو داشته باشن در سطح معاونان وزرای خارجه 5 به علاوه 1 با ایران. همچنین از هفته آینده شورای حقوق بشر در شهر ژنو کار خودش رو آغاز خواهد کرد. از روز دوم ماه مارس که گفته میشه احتمالاً محمد جواد ظریف و وزیر خارجه روسیه در این نشست سالانه شرکت خواهند کرد و شاید دیدارهایی رو در این زمینه داشته باشن. اون چیزی که مشخصه اینه که طرفین فرصت زیادی برای اینکه چارچوب رو نهایی بکنن ندارن، برای همین از هر فرصتی برای دیدار و برای پی گرفتن این موضوع استفاده خواهند کرد. اینکه تا چه حد توانستن در این دور از مذاکرات نظرها رو به هم دیگه نزدیکتر بکنن و راه رو هموار بکنن برای دستیابی به اون چارچوب کلی هنوز مشخص نیست.
الان اونجا اگه بخوایم فضای مذاکرات رو بازگو کنیم، این فضا رو چگونه توصیف میکنیم؟
ما شاهد این هستیم که طرفین ساعت‌ها مذاکره می‌کنند. مثلا شب گذشته مذاکرات تا نیمه شب ادامه داشت و من برخی از مذاکره کنندگان رو می‌دیدم که حتی پس از نیمه شب برای صرف شام به لابی هتل محل مذاکرات اومده بودن. در نتیجه مذاکرات خیلی فشرده ادامه پیدا می‌کنه و در یک همچین فضای فشرده‌ای که ایران و 5 به علاوه 1 تلاش می‌کنند تا پشت درهای بسته مذاکرات رو پی بگیرند، فضای گمانه‌زنی هم درباره این که اونها تا چه حد نزدیک هستند به دستیابی به یک توافق داغ هست. صحبت‌های مبنی بر این که دستیابی به اون چارچوب کلی در آینده نزدیک، حتی در یکی دو هفته آینده به دست میاد مطرح شده. باید دید که حال این دور از مذاکرات وقتی به پایان میرسه طرفین چه اظهار نظری درباره نحوه پیشرفتشون در مذاکرات مطرح خواهند کرد.
هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا در ژنو، محل برگزاری گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. خبرگزاری ایسنا از رفع توقیف روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران گزارش داده است. این خبرگزاری به نقل از شمسی پور محمدی مدیر مسئول روزنامه روزان گزارش داده که دادستانی تهران در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داده که از این روزنامه رفع توقیف شود. دادستانی تهران دوم دیماه در نامه‌ای به وزیر ارشاد دستور به توقیف روزنامه روزان داده بود. یغما فخشامی خبرنگار سیاسی آن روزنامه نیز یک روز بعد از این دستور بازداشت شده بود. روزنامه روزان روز شنبه 29 آذر با تصویری از آیت الله منتظری از مراجع تقلید درگذشته در صفحه اولش منتشر شده بود. مدیر مسئول روزنامه روزان گفته با دستور تازه دادستانی قصد دارد آن روزنامه را از سال آینده با سبک جدیدی منتشر کند. یک مقام عالی رتبه تولید تجهیزات پیشرفته روسیه میگوید مسکو به تهران پیشنهاد داده به جای سامانه دفاع موشکی S-300 نوع دیگری از سیستم دفاع موشکی به نام آنتی 2500 را تحویل بگیرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه سرگی خمزوف رئیس مجتمع صنعتی روستک امروز گفت سامانه S-300 دیگر تولید نمی شود و آنها به جای آن سیستم آنتی 2500 را به ایران پیشنهاد دادند. این مقام روسی گفت که هنوز تصمیم از سوی مقامات تهران درباره این پیشنهاد گرفته نشده است. 4 سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز مجریان این برنامه و قانونگذاران بر سر حذف پردرآمدها از جمع یارانه بگیران به توافق نرسیدند. مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی مسعود نیلی روز گذشته در جلسه مطبوعاتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را مسئول به سرانجام رساندن تکلیف یارانه بگیران اعلام کرد تا بلکه در سال آتی هجری شمسی سال 1394 هدفمند کردن یارانه ها بالاخره به اصطلاح هدفمند دنبال شود. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می دهد.
چند هفته پیش با این سخنان محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق این امیدواری قوت گرفت که دولت قصد دارد در سال آینده گام دیگری برای هدفمندتر شدن یارانه ها بردارد.
در راستای کمک بیشتر به اقشار آسیب پذیر یارانه اقشار پردرآمد و دهک های پردرآمد حذف بشه. اونچه که کمیسیون تصدیق کرد با نظر دولت به این ترتیب شد که خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند دیگه یارانه نتوانند دریافت کنند.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، نمایندگان عضو این کمیسیون درآمد پیشنهادی دولت از محل هدفمندی یارانه ها را از 42 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 37 هزار میلیارد تومان کاهش دادند. کاهش 5 هزار میلیارد تومانی این درآمدها به معنای حذف شماری از یارانه بگیران بود که تعداد آنها حدود 10 میلیون نفر تخمین زده می شد. برای این کار پیشنهاد شده بود تا افرادی که درآمد ماهانه آنان بیش از 2.5 میلیون تومان است از زمره یارانه بگیران کنار گذاشته شوند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت 11 نیز پیشتر از توان و امکان دولت برای شناسایی افراد با درآمد بالا برای حذف آنان از شمول یارانه بگیران خبر داده بود.
الان در شرایطی هستیم که اطلاعات نسبتاً قابل قبولی در خصوص دهک‌های درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعاً درآمدهای بالا دارن و نیازی به دریافت نقدی ندارن ثبت نام بکنن، این امکان برای دولت وجود داره که در مرحله بعدی اونا رو شناسایی بکنه و حذف بکنه.
اما کوتاه زمانی پس از انتشار حذف احتمالی پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران، دیگر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه از مخالفت دولتی‌ها با این پیشنهاد خبر دادند. از مجموع سخنان نمایندگان چنین برمی‌آید که تبعات سیاسی و اجتماعی حزب افراد از جمع یارانه بگیران دولت را به مخالفت با این پیشنهاد واداشته است. همان استدلالی که پیشتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران نیز به آن اشاره کرده بود.
الان روشی که هست برای حذف اینه که ما شناسایی بکنیم یه عده افراد حذف بکنیم. ما دغدغه اصلیمون این هست که وقتی که عده ما حذف کردیم حتما کسانی که حذف بشن ممکنه افرادی در بین حذف نشده باشن که خود شما رسانه ها در مرحله اولین گروهی هستین که حتما معرکه خواهید گرفت که فلانی مونده وضع درآمدیش خیلی بهتره و فلانی هست شده وضع درآمدیش بدتره، چون این خطاهای جدی هست به راحتی راجع بهش امکان تصمیم گیری نیست. ما هر وقت هر وقت راهکاری برسیم که اون راهکار اون برای خودمون اطمینان بخش باشه که افرادی که یارانه میگیرن باید حذف بشن و کسانی که بد میمانند از اونایی که حذف میشن حتما وضع درآمدشون کمتر خواهد بود، اون موقع عملیاتی میکنیم.
به رغم این موافقت‌ها و مخالفت‌ها، در نهایت حذف شماری از یاران بگیران در لایحه بودجه تغییر یافته در کمیسیون تلفیق باقی ماند. اما مسعود نیلی، مشاور اقتصادی ارشد حسن روحانی، در نشست خبری روز یکشنبه خود گفته ملاک درآمد ماهانه 2.5 میلیون تومانی خانوارها نمی‌تواند مبنای حذف آنها از شمول دریافت یارانه نقدی باشد. به گفته این اقتصاددان، بسیاری از خانوارها در مرز درآمدی کمتر یا بیشتر از درآمد ماهانه 2.5 میلیون تومان قرار دارند که در طرح کمیسیون تلفیق بلا تکلیف هستند. به گفته مسعود نیلی، برای حذف پردرآمدها از یارانه بگیران باید بعد خانوار، محل زندگی و مواردی دیگر را مورد بررسی قرار داد. پیش از این نیز زمانی که استفاده از خوشه ها یا دهک های درآمدی برای حذف یارانه به ایران به میان آمده بود، منتقدان به سیال بودن خانوارها در میان این دهک ها و خوشه های درآمدی اشاره می کردند و استدلال می کردند که بسیاری از خانوارها به ضرب و زور گرفتن یارانه هاست که در دهک های درآمدی بالاتر قرار می گیرند، حالان که با حذف یارانه ها به دهک های درآمدی پایین سقوط خواهند کرد. همین انتقادها عملاً کار حذف پردرآمدها از شمول یارانه بگیران را دشوار کرده است. اما آنچه مسلم است و مشاور اقتصادی حسن روحانی در نشست خبری خود بر آن تاکید کرده، کاهش درآمدهای نفتی دولت و ناتوانی از ادامه پرداخت یارانه ها به حدود 73 میلیون نفر است که ماهانه 45500 تومان ها را نقدی در حساب بانکی خود می‌بینند.
ادامه بحث‌های مسئولان جمهوری اسلامی در خصوص مستحقان دریافت یارانه. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خبرها را پی می‌گیریم. 190 تن از کوشندگان سیاسی و اجتماعی ایران در نامه‌ای به سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، خواستار فشار بر جمهوری اسلامی برای لغو ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران شدند. در این نامه که به امضای چهره‌هایی چون شیرین عبادی، نسرین ستوده، محمد نوریزاد، محمد ملکی و حشمت الله تبرزدی رسیده، از رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا خواسته شده است تا زمانی که به نوشته امضا کنندگان این نامه تبعیض جنسیتی علیه زنان در ارتباط با حضور در ورزشگاه های ایران وجود دارد، مانع از برگزاری هر گونه برنامه ورزشی سازمان یافته از طریق فیفا در ایران شود. در این نامه از رئیس فیفا خواسته شده بر اساس ماده 3 اساسنامه‌اش عضویت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی را به حال تعلیق درآورد یا مانند فدراسیون جهانی والیبال ایران را از میزبانی مسابقات بین المللی که زیر نظر فیفا برگزار می شود محروم کند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید هر نوع تجمع در چهارشنبه سوری همچنان ممنوع است و امسال نیز مانند هر سال با این نوع تجمعات برخورد خواهد کرد. رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تقی مهری روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت امسال هم با افرادی که به گفته او بخواهند برای دیگران مزاحمت ایجاد کنند و معابر اصلی را مسدود نمایند برابر قانون رفتار خواهد شد و نیروی انتظامی برنامه‌های خاصی برای پیشگیری از ورود مواد آتشزا به کشور دارد. و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا صبح امروز به وقت ایران برندگان 87مین جوایز اسکار را اعلام کرد. به گزارش وبسایت رسمی اسکار، فیلم بردمن به کارگردانی آلخاندرو گونسالس ایناریتو در 4 رشته بهترین فیلم سال، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین فیلمبرداری 4 جایزه اسکار را دریافت داشت. فیلم هتل بزرگ بوداپست به کارگردانی وست اندرسون نیز در 4 رشته اسکار در زمینه بهترین موسیقی فیلم، بهترین چهره پردازی، بهترین طراحی لباس و بهترین طراحی تولید 4 اسکار دریافت کرد. فشرده خبرها 17:30 ایران.